بسم الله الرحمن الرحیم. جهت سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان صلوات محمدی بفرست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا إله إلا هو
تتخذه وكيلا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. روزتون بخیر باشه و ایام ان شاء الله قرار شد چی بگیم؟ بر وفق مراد. یعنی چی؟ ما هر بار اینو قرار توضیح بدیم. بر وفق مراد باشه یعنی ان شاء الله که در مسیر رسیدن به اون تعالی همواره قدم برداریم و ان شاء الله که توفیقات روز داشته باشیم. ما اینجا خانمایی که نبودن این مفهوم رو با هم دیگه جلو رفتیم که بر وفق مراد باشه یعنی توفیق و موفقیت نصیب بشه. یه قاعده هایی داره. نه به کام غلط نیست، ولی ما اینجا یه مفهومی رو بر خودمون جا انداختیم. اگه شما تشریف داشته باشید مفهومو دارید. خانمایی که بودن میدونن جلسه اولی که در محضر عزیزان بودیم بحث توفیق و موفقیت در خانواده رو گفتید و یه مفهومی در آوردیم. حالا دیگه یه کدی شده بین ما که ان شاء الله روزگار بر وفق مراد باشه یعنی چی. خب من امروز داشتم فکر می‌کردم که هر هفته که من میام محضر خواهری شرمندگی برام باقی میمونه، شرمندگی که خیلی زیاده دستم بر نمیاد و اون هم سوالای عزیزانیه که بعضا بعد از اتمام جلسه دلشون میخواد سوالایی داشته باشن. حقشون هم هست که این سوالات رو به ذهن خطور کنه و پاسخش رو بدن. ما ترم قبل هم این برنامه رو داشتیم، توی هر 4-5 جلسه یک بار یک تایم رو برای پاسخ به سوال در نظر میگرفتیم و حسنش اینه که هم بخش زیادتری از سوالات رو در یک جلسه پاسخ میدیم، همچون سوالات معمولا با یک کلیتی میتونه سوال دیگران هم باشه، اینجوری از بخشای مختلف هر موضوعی بهره هم میبریم. از خواهر عزیزم که مسئول جلسه هم تقاضا میکنم اگر از هفته گذشته سوالی در اختیارشون هست به من بده که من شروع کنم به پاسخگویی، اگر نه یا در هر دو صورت خواهر گلم اگر سوالی دارن همین الان سوالشون رو بنویسن تا من جواب بدم. خب اونا رو پاسخ داده بودیم قبل به اتفاقشون، بله اونا رو جواب دادیم. خب اگه یه خواهری میتونه سوال عمومی بپرسه بقیه خواهران میتونن سوالشون رو اختصاصی تو برگه مرقوم کنن، اگه نه که خودم یه بحثی رو شروع کنم. من فقط نظرم اینه که سوال شما پاسخ داده بشه، اگه نیست که ما بحث خودمون رو داشته باشیم. نظر خانم ها چیه؟ پاسخ به سوال کسایی که میخوان دستاشون بالا پاسخ به سوال باشه. خب پس کمه. خیلی خب پس بحث خودمون رو خواهیم داشت. برای جلسه بعد اگر دوست داشتین این کارو میکنیم، خانم ها سوالاتشون رو از قبل تو ذهنشون باشه و بنویسن، وقت جلسه بعد ان شاء الله اختصاص به این کار میدیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خواهره گلم ببینیم تو جلسات قبل چی یادتونه، در مورد چی صحبت کرده بودیم با هم؟ آها که چی بود؟ من نیست بگم چی بود یا شما میگین چی بود؟ یه کمی لااقل کارگاهی بشه. آفرین. یعنی این که در خود ارزشمندی چند قاعده وجود داره. قاعده اول این که حالا اول دوم نگیم، یکی از قاعده ها این که ما بتونیم نقاط قوت و ضعف خودمون رو شناسایی کنیم و در صدد تقویت قوت ها و برطرف کردن ضعف ها باشیم. دیگه چی؟ بله ممنون. گفتیم که عامل عزت نفس جدیترینش در فضای تربیت رخ میده. اگر قرار بذارید حالا خانمایی که نبودم از قبل ترش توضیح بدم. بحث این جلسات ما در مورد خودارزشمندی بود. گفتیم انسان ها به ذات خودارزشمندن. چرا؟ چون بنده خدا هستن. آیه چی بود؟ ولقد کرمنا بنی آدم. ما ذاتن انسان هستیم و چون انسانی ارزشمندیم. نکته دوم این بود که حالا علاوه بر اون صفت ذاتی ارزشمندی که من انسان دارم، قاعده دوم برای خود ارزشمندی و ایجاد خود ارزشمندی اینه که نقاط قوت و ضعفم رو بدونم و بهشون توجه کنم. روایتی که در این رابطه خوندیم با قواعدی که داشت چه روایتی بود؟ از حضرت کاظم علیه السلام: لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم و این عمل حسنا استزاد الله و این عمل سیئه چی؟ استغفر الله. درست شد؟ پس طبق قاعده‌ای که در این حدیث نکته هایی که گفتیم، باید محاسبه نفس انجام بدیم هر روزه و در محاسبه نفس نقاط قوت رو با تمام ویژگی هاش ببینیم و از خدا بخوایم توفیقش رو، و غرور سراغمون نمیاد انشاءالله، یه نباید بیاد، و نقاط ضعفمون رو ببینیم، منفعل نشیم، استغفار کنیم و اصراری به ادامه گناه نداشته باشیم. انشاءالله توبه پذیری هم کار خداست و انشاءالله این اتفاق میفته. بعد رسیدیم به این که خب حالا اگه من میخوام این دوتا ویژگی رو داشته باشم، این دوتا ویژگی رو دارم، آیا همین کافیه یا نه باید روش های دیگه ای رو هم برم، چه در مورد خودم چه در مورد متربیانی که دست منن. حالا متربی میشه فرزندم، گاهی حالا نگیم متربی، تو فضای خانواده در روابط همسران، مثلا من شوهری دارم که اعتماد به نفس و خودارزشمندیش چیه؟ پایینه. چه تعاملی، چگونه تعاملی میتونه حس خودارزشمندی رو درشون تقویت کنه و علل حس و علل قاعده مشکلات ارتباطی ما رو کمتر بکنه. گفتیم لازمش اینه که اولا یه مقدار بستر و محیط کمک کننده است. چه محیط هایی برای به دست آوردن خود ارزشمندی کمک کننده است؟ محیط هایی که اولا خود اون مربی عزت نفس داشته باشه، خود ارزشمند باشه. در ثانی این که حس تحسینگری و تاییدگری و پذیرش بی قید و شرط در مورد اون فرد اتفاق بیفته. اما هیچ کدوم از این دو سه موردی که عرض کردم دلیل بر این که لزوماً اون آدم توی این محیط خود ارزشمند بشه نیست، و برعکسش هم اگر کسی توی محیط ها نباشه، آیا لزوماً دیگه نمیتونه خود ارزشمندی داشته باشه؟ خیر. گفتیم پس اون قاعده اصلیه چیه که اگر ما به اون بپردازیم، صرف نظر از محیطی که توش داریم، صرف نظر از گذشتمون، آدمهای دوروبرمون، سبک تربیتیمون، میتونیم این خود ارزشمندی رو در خودمون ایجاد کنیم یا در طرف مقابلمون. اصلی ترینش رو عرض کردیم اینه که بتونیم توجه جدی به کارایی ها و توانایی های فرد وجود داشته باشه. اگه در مورد خودمونه، توجه به کارایی ها و توانایی های خودمون. تو پرانتز عرض کردیم که این توانایی و کارایی ها چیزای فوق العاده احتیاج نیست. مثال چی رو زدم خواهر اینجا؟ ماکارانی. ماکارانی یادتون اومد؟ خب یعنی یه کار کوچولو، یه توانمندی کوچولو، یه قدرتمندی کوچولو میتونه تا کجا روی توانایی‌های بعدی و عزت نفس آدم‌ها و قدرتمندی آدم‌ها اثر بذاره. بعد گفتیم برای رسیدن به چه منظوری ما این استعدادها رو باید شناسایی کنیم و پرورشش بدیم؟ به منظور رسیدن به قابلیت مسئولیت پذیری. درست شد؟ یعنی هر چقدر قدرت مسئولیت پذیری در انسان بالاتر باشه و توانایی های خودش هم در قبال مسئولیت ببینه. اگر یه مسئولیتی رو به فرد دادیم و فرد هی احساس کرد داره خراب میکنه توی این مسئولیت، نتونسته خوب انجام بده، اونجا ما دوچار مشکل میشیم. بنابراین اگر خودمون یا طرف مقابلمون یه مسئولیتی بهش دادیم و نتونست خوش بدرخشه، اگر ما دائما این ناتوانیش رو به رخش بکشیم، تمام این مسئولی که رفتیم ممکنه از بین بره. پس وظیفه مربی اینه که تا توجه داشته باشه، مسئولیت رو به متربیش بدهد، اما اگر نتونست به خوبی انجام بده دوباره و دوباره این شرایط رو براش فراهم کنه، با یه سعی صدری زمان بده تا در اون مسئولیت تقویت بشه. مثال چی رو زدیم؟ کودکی که برای شستشوی خودش باید با چه روشی بهش این آموزش رو بدهیم، آموزش گام به گام، درست شد؟ و تأیید کردن بخشایی از مسئولیت که درست انجام میده. این چند جلسه من در محضرتون بودم؟ 3 جلسه بود یا 4 جلسه؟ حالا این تعداد جلساتی که من در خدمتتونم، بحث ما این بود، درست شد؟ خب اگه خواهرای من که تو جلسه هستن تا امروز توجهی به خودارزشمندی خودشون نکردن، بجنبن، چون دیگه آروم آروم ما یه خورده به این نتیجه میرسیم که اون آدمی که شنونده بوده با حرکتی نکرده دیگه دلش نمیخواد حرکتی کنه، اون وقت میره تو دسته اون جهل ها. شعر ابن یمین که در مورد جهل کی میدونه؟ آن کس که بداند و بداند که بداند. شعر اینه در مورد مدل های علم و دانش، علم و جهله، درست شد؟ یه دسته از آدم ها کسایی هن که میدوننم که میدونن. این تعداد زیادن یا کمن؟ کمن. اینا به سعادت، همای سعادت رو انشاءالله بهش میرسن. به نظر میرسه که تو ماها زیاد نباشه، زیاد نباشه، نمیگیم نیست. دومی دسته آدم هایی هستن که میدونن اما نمیدونن که میدونن. آن کس که بداند و نداند که بداند. بیدارش نمایید بسی خفته بماند. شبیه اعتماد به نفسی که بچه هامون ندارن، توانایی داره ها اما نمیدونه که این توانایی رو داره. من مادر باید حرکتش بدم تا این قدرتمند بشه، تا به خودش بیاد و تو مسیر توانمندی خودش رو پیش ببره. بیدارش نمایید بسی خفته بمانه، یعنی اگه شما تکونش ندین اون به خوده، به اون تواناییاش نمیده. باز مثال ماکارانی یادتون میاد چه اتفاقی افتاد؟ این بیدار شدنه. خب گروه سوم کیان؟ آن کس که نداند و بخواهد که بداند. لنگان خرک خیش به مقصد برساند. همین اراده‌ای که به دانستن میکنیم، همه من و شما، حتی منی که اینجا جلوی شما نشستم، برای جلسه شما باید مطالعه کنم، پس باید بخوام که بدانم. شما که تشریف آوردین اینجا همه تو یه قصد داشتین برم یه چیزی را بدانم. لنگان خرک خیش به مقصد برساند، یعنی اینکه بالاخره کب و زیاد داره، بالا پایین داره، افت و خیز داره، اما بالاخره مسیرش رو انشاءالله پیدا میکنه. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و ده بماند. کسی که نمیدونه، من همیشه میگم آدمایی که نمیدونن چقدر خوشن، خیلی خوشن، چون نمیدونن که نمیدونن. ولی از اون خوشایی هن که مثل یک آدم مست، تلو تلو خونام، قهقه زنان، سرمست، داره یه جایی رو میره بعد سرش محکم میخوره به دیوار، اون وقت از حال مستی خارج میشه. این آدم ها سرشون محکم یه جایی میخوره به دیوار، اونجا اون وقت درده خیلی زیاده، فشاره خیلی زیاده. ولی تو زمان ندونستن خیلی خوشن، نمیدونن دیگه، خبر از جایی هم ندارن. آن کس که نداند و نخواهد که بداند، حیف است چنین جانوری زنده بماند. این کسی که اصلا دنبال دونستن نیست، یعنی اصلی ترین شاخص انسانی رو نداره. اصلی ترین شاخص انسانی همون عقلشه دیگه، عقلم کارش دانستنه. خب این قاعده علم و جهله. من همیشه فکر کنم ماها در بدترین حالت اون قسمتی هستیم که لنگان خرک خیش به مقصد برساند، بیشتر تو این فضایی، یعنی دنبال یاد گرفتن کما بیش هستیم، ولی خب بالاخره افت و خیز داره دیگه، ایشالله که آروم آروم به قسمت اول برسیم. اما یه قاعده علمی امروز میخوام در موردش صحبت کنم. خواهره گل من که تو ترم قبل بودن این بحث رو از من شنیدم، ولی به شدت بحث مهمیه و توی این موضوع خاص کارایی داره و من ترجیح میدم دوباره این بحث رو اینجا داشته باشم. و اون هم نظام فیزیولوژی و سیستم مغزی ما هست که چگونه من میتوانم این بخش دانستن رو در مغز ایجادش بکنم. وایت بورد نداریم، یه خورده سخته، ولی سعی می‌کنم یه جوری بگم که شما اگه میتونین بنویسین، دستبندی‌ها رو بنویسین که مقدار خدای نکرده گیج نشین. ببینید خواهر من، تصور کنید این مغز ما باشه، لایه‌های مختلفی شما تو مغز می‌بینین، درسته؟ یعنی مغز گوسفند رو که دیدین چه شکلیه، انسان هم شبیه همون مغزش، حالا با یه حجم بیشتر. شما یه پیچ و واپیچی رو ظاهر مغز می‌بینید، اگه اینو باز کنید قسمت‌های داخل این مغز هست. یه بخشی از قسمت داخلی‌ترین قسمت مغز رو بهش میگن قسمت بادامی شکل یا مغز بادامی. یه چیزی در اصطلاحات بادام داره. چرا؟ چون شکل بادام داره. در اصطلاح علمی و پزشکیش بهش میگن آمیگدلا. آمیگدلا یک بخشی از مغزه که کارایی خاص خودش رو داره. چی کار میکنه آمیگدلا؟ آمیگدلا قسمت هیجان رفتارهای ما رو داره، مسئول قسمت هیجانهای رفتاری ماست و احساسی ماست. این قسمت با حیوانات مشترکه، یعنی حیوانات همین قسمت رو کاملا مثل ما دارن. قاعده‌ای که وجود داره تو رفتارهای موجودات مثل انسان و حیوان، من یه بخش از هیجانات رو میگم که به دردمون میخوره. اگر من فرض بفرمایین الان این بطری رو جسارتا به سمت یکی از خواهر رو پرت کنم، چه رفتاری از خودش نشون میده؟ چیکار میکنه؟ چه جوری دفاع میکنه؟ یعنی پرت میکنه به سمت من؟ مانع میشه. آفرین. در درجه اول حفظ بقا اون قسمت فطری و فیزیولوژیک ماست. اولین کاری که میکنه اینه که این ضربه بهش نخوره. حالا یا مانع ایجاد میکنه یا جاخالی میده، بالاخره یه کاری انجام میده که ضربه این بطری رو جلوشو بگیره. اگر فرض بفرمایین که یه شرایطی وجود داره که ما با کنترل و مانع، ایجاد مانع نتونیم از خطر در واقع دور بشیم، اون موقع چی کار میکنیم؟ شروع میکنیم به مقابله. مثالش در مورد جاندارانه دیگه مثل غیر انسان واضح تره. مثلا مار تا وقتی که شما از کنارش میگذاری و احساس کنه میتونه فرار کنه، چی کار میکنه؟ فرار میکنه. اما اگه احساس کرد خطر این انسان بهش خیلی نزدیکه، دفاع میکنه که روش دفاعیش نیش زدنه. درست شد؟ ما انسان ها هم تو بسیاری از روابطمون همین گونه هستیم. جایی که قدرت دفاع داریم دفاع میکنیم، ببخشید فرار میکنیم، و جایی که قدرت دفاع دیگه فرار وجود نداره شروع میکنیم به دفاع کردن. تو رابطه ها با حرف زدنمون چطوره؟ همین جوری هستیم یا نیستیم؟ اونجایی که بتونیم از کنارش بگذریم میگذریم، اونجایی هم که نتونیم بگذریم میجنگیم. حالا بعضی از آدم ها همیشه در موضع چی هم؟ جنگیدن هم. بعضی از آدم ها نه، موقعیت رو بیشتر بهش توجه میکنن. این قسمت از مغز قدرت تصمیم گیری های خیلی فلبداهه داره، یعنی در لحظه. درست شد؟ در لحظه تصمیم میگیرین، شما دستتون رو جلوی پرش در واقع پرتاب این بطری بگیرید، زمان میذارین برای این کار، خیلی دفعتا اتفاق میفته. به همین دلیل اینا حالت غریزی داره، خیلی آموزش احتیاج نیست. بچه نوزاد وقتی که به دنیا میاد غریزی وقتی خطر رو احساس میکنه گریه میکنه، درست شد؟ وقتی به سمتش ابراز احساس میکنی واکنش زیباتری نشون میده. خب این بخش از وجود ما، بخش از مغز ما کاملا خودش فعالیتش رو میشناسه و بلده و خیلی هم استفاده میکنه. اما تو فضای تربیت، وقتی من میگم تربیت از امروز به بعد منظورم اینه که یا کسی مرا تربیت کند یا خودم خودم را. ما رسیدیم به این که خودمونم میتونیم در برهه از یه سن که به یه تشخیصی رسید شروع کنیم خودمون خودمون رو تربیت کردن. خب پس در فضای تربیت ما چجوری این بخش از مغزمون رو میتونیم فعالیت درست درمونی بهش بدیم؟ متاسفانه ما زیادی در فضای تربیتی از این بخش استفاده میکنیم، بیش از حد، بیش از حد. مثلا وقتی کسی به ما حرفی میزنه که ما هیجان منفی میاد سراغمون و مثلا به شدت عصبانی میشیم، پرخاش میکنی. پرخاش تو مدل جنگ و فرار کدوم مدل؟ جنگه، مدل جنگه. حالا تصور کنی خانومی که شوهر بسیار تند و تیزی داره، بسیار تند و تیز، هیچ جوره پس این شوهر بر نمیاد، موضعش در قبال رفتار این آقا چی میشه؟ دائما فرار میکنه. حالا فرار یعنی چی؟ یعنی منفعل میشه، جنگی در کار نیست، نمی جنگه باهاش. پس چون نمی جنگه در نقش یک قربانیه و خب معلومه دیگه، یه کسی که کارش ذبح کردن قربانی جلو دستش باشه ذبح بیشتری انجام میده. پس هر دوی اینا تقریبا تو یه جا مشکل دارن در مقطع استفاده از آمیگدلا، شدت اشکال یکیه، منتها مدل‌هاشون با هم فرق میکنه، درسته یا نه؟ آیا ما در ارتباطات پذیرفته شده است همش بشینیم یکی فریاد بزنه؟ پذیرفته شده نیست. این حرفا خود منی دارم میزنم که بارها به بحث تقافل، اقماز، درگذشتن، گذشت کردن صحبتشو کردم. اما اونجایی که بحث دیگه عرض کردم قربانی بودن و قربانی کردنه، اونجا دیگه کسی قائل به این نیست و بشی یکی همش بر سر تو نعره بزنه و فریاد بزنه و تو هم هیچی نگو، هیچ کاری نکن، وقت میشه ماره کبرا دیگه، درست شد؟ یعنی هی توانمندتر در ضربه زدن به آدم های روبروش اون فرد میشه. خیلی زیاد از این رفتارها داریم ما تو بخش دوم که برسیم به قسمت دوم مغز، اون وقت متوجه میشیم این قسمت چه اشکال جدی توش وجود داره اگر ما فقط تو این بخش از مغز فعالانه حرکت بکنیم. بخش دوم مغز که اگه بخوام با دست بهتون نشون بدم این قسمت های مغز ما رو شامل میشه، بهش میگن مغز پیشانی، prefrontal of cortex. سادهشو بگیم که حالا ما خیلی کار علمی پزشکی اینجا نمیخوایم بکنیم، قسمت کورتکس مغز، درست شد؟ یه بخشی از مغز به نام کورتکس. اون چی بود قبلیه؟ آمیگدلا. حالا ساده سازیش کردن شده قسمت بادامی، اینو بهش میگن مغز پیشانی. خب الان تونستید تجسم کنین تو ذهنتون چی میگم دیگه؟ بله. خب حالا قسمت دومی که در موردش حرف میزنیم تحت عنوان مغز پیشانی یا کورتکس چی کار میکنه؟ این قسمت قسمتیه که بین انسان و حیوان اشتراک خیلی کمی داره، یعنی فقط در بین حیوانات شامپانزه ها هستن که این بخش از مغز رو دارن، اونم 10%. یعنی اگه فرض بفهمی وسعت این بخش از مغز در انسان انقدر بشه، 1/10 فقط چی داره؟ شامپانزه ها. اونایی که اومدن گفتن انسان از شامپانزه ها، از میمون، نسل میمونه، یه استدلالشون این بود، حالا درست که قطعا نیست ولی میخوام بگم رو اینجا اومدن استدلال کردن. خب حالا این بخش از مغز یه چیزی مشخصی داره که خاص انسانه، خاص انسانه. چه ویژگی داره این بخش؟ این بخش 3 فعالیت توش انجام میشه. 1 قدرت تجزیه و تحلیل داره. یعنی وقتی ما یه ماجرایی رو تجزیه تحلیل میکنیم داره این بخش از مغز ما فعال میشه. شنیدین میگن سلولای خاکستری مغزتو به کار بنداز؟ این مال این بخش از مغز، تجزیه و تحلیلگری داره این بخش. دارم چی میگم؟ دارم میگم اگه این کارا رو بکنیم این بخش از مغز چی میشه؟ فعال میشه. اگه این کارا نکنیم این بخش از مغز آچبند میمونه، فعال نمیشه. یعنی بخشی از مغزه که به دست من فعالیتش شدت میگیره، من اگه رهاش بکنم خود به خود خیلی زیاد فعالیت نداره. خب کار دومی که این بخش از مغز میکنه مثبت اندیشیه. مثبت اندیشی، همه مثبت اندیشی رو میدونیم یعنی چی، کار سختی نیست. سومین کاری که این بخش از مغز میکنه توانایی در تصمیم گیریه. توانایی در تصمیم گیری. خب کار دیگه میکنه که حالا ما فعلا کاری بهش دیگه نداریم. پس من اگه میخوام از بُعد انسانی خودم استفاده بکنم باید قدرت داشته باشم در یک در واقع حالا بگیم رابطه، در یک موقعیت بتونم همزمان هم حواسم به اون قاعده جنگ و فرار باشه، همین که چیکار کنم سه موقعیت تجزیه تحلیل و مثبت اندیشی و تصمیم گیری رو داشته باشم. کار سخته یا آسونیه؟ آفرین، مهارته. مهارت یعنی نیاز به تمرین داره. ولی اولش شدم فکر کنه وای چجوری مثلا من دقیقا چیکار کنم اونجوری بشه. یه چی؟ این سه تا کار رو انجام بدی. مثلا یه موقعیت رو تعریف میکنیم، یک موقعیت رو تعریف میکنیم. چند وقت پیش من یه مراجعه داشتم، یه دختر بسیار گلی بود. ایشون مشکلش این بود که قدرت کنترل خشم نداشت. قدرت کنترل خشم نداشت. بچه خوبی بود، توانایی های خاص خودشو داشت، ویژگی های مثبت خاص خودشو داشت، ولی کنترل خشم نداشت. بعد یه جاهایی اینقدر بعد رو خودش فشار می آورد تا تحمل کنه حرفای دوروری ها رو، به قول خودش تکه اندازی های دوروری ها رو، و اون یه خشم خیلی پنهان حالا تو وجودش ایجاد میکرد. تا جایی که میتونست این خشم رو تو خودش میریخت، ولی یهو یه جایی فوران میکرد. تا اینجا داره چی کار میکنه؟ نه مغز رو بگین، از کجای مغز داره استفاده میکنه؟ آمیگدلاست دیگه. یا میجنگه یا فرار میکنه. ظاهر ماجرا اینه که اون لحظه که داره هیچی نمیگه خوبه دیگه، این ظاهر ماجراست. ولی ما اینجا خیلی چیزامون دیگه داریم بهش میرسیم. بارها گفتم تحمل کردن کار خوبی نیست، پذیرشه که کار درسته. تحمل اینجا شکل میگیره، یعنی من الان مجبورم دندون رو جگر بذارم حرف نزنم چون مثلا ممکنه جنگی بشود، چون ممکنه یه اتفاق بدی بیفتد، ولی تو خودم دارم خودم رو عذاب میدم، تو خودم دارم خودم رو شکنجه میدم، تو خودم دارم به هم میریزم. به این چی میگم؟ تحمل. چقدر ما تو زندگی همون این مدلی عمل میکنیم؟ خیلی. بعد فکر کنیم اسم این چیه؟ نه، اسم این صبر نیست، گذشتم نیست، اسم این خونه دل خوردنه، اسم این ورود و ماندن در آمیگدلاست، اسمش یک نوع فراره، مکانیزمی از فرار. حالا میرسی ببینیم گذشت چیه، صبر چیه. به همین دلیل تا اسم صبر میاد ما یاد خونه دلا میخوریم، میگیم آخه خیلی سخته. بله، اونجایی که ما دندون رو جگر میذاریم سخته، ولی بریم جلوتر ببینیم صبر رو میشه یه شکل دیگه هم نگاش کرد، یه جوری که قابل تحمل تر و قابل اجرا تر باشه. خب این دختر گل ما به هر دلایلی که من فعلا ازش فاکتور میگیرم جدا شدن، جدا شدن و ایشون اومدن پیش منو خیلی 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 تند برخورد کردن، خیلی زیاد تند برخورد کردن با من که شما چرا متوجه یک اشکال در همسر من نشدید؟ همسر من یه جای ماجرا مشاور ازدواج پیش من نیومده بودن و بعد از ازدواج اومده بودن، این خانم فقط اومده دوران عقد، در حالی که اون اشکالی که این خانم میگه اصلا اشکال حقیقی نبود. آقا یه اشکال، حالا من یه خونه معذورم از گفتن، شاید میگفتم براتون جا میافتاد، یه چیزی رو مثلا مثاله، کاملا مثاله، مثلا من قدرت باروری ندارم، مثلا خب آقا از این مکانیسم استفاده کرده بود برای اینکه شرط جدایی رو مهیا بکنه و این خانم به شدت با توپ پر به من گفت شما چرا این مشکل این آقا رو نفهمیدین؟ حال تصور کنی من توی این موقعیت قرار گرفتم، اگر می اومدم می گفتم بابا گولت زد، گولت زد، خواست مهریه به نده، اینجوری عمل کرد، چه اتفاقی افتاد؟ او جنگید و من هم جنگیدم، جنگ بود. ظاهر مطلب اینه که شاید شاید من از اون همه تهمتی که به هم زد خلاص می شدم، شاید، اما واقعا کار درستی بود؟ غلطی بود؟ خب حالا بعد می اومدم بیافتم تو مغز پیشانی، چی کار می کردم؟ در درجه اول تجزیه تحلیل می کردم. الان یه دختر جوان با این همه فشار روانی که بابت مشکلات زندگی و بعدم جدا شدن داره، خب خیلی تو فشار و خیلی تو آسیبه. آیا اگر تو یک قضیهی که در واقع این دختر فکر میکرد وقتی من بهش میگفتم متوجه میشد که به قول معروف کلا رفته سرش دیگه، آیا گفتن این حرف تو به این دختر جوان دردی رو الان دوام میکنه یا نمیکنه؟ آیا باعث آروم شدنش میشه یا نمیشه؟ آیا خشمش رو انقدر زیاد نمی کنه که یه وقتی ممکنه شدت خشم اونم این دختری که قدرت کنترل نداره یه کار اشتباه تری رو بکنه؟ جواب تجزیه تحلیل من چی شد خانم ما؟ چیه؟ بگم یا نگم؟ بگم یا نگم؟ نگم. کی من به نگفتن میرسم؟ وقتی که تجزیه تحلیل کردم. توی تجزیه تحلیل فقط باید به خودم فکر کنم؟ قطعا با آدم روبرو من باید بیشتر از خودم حتی باید فکر کنم، چون موضوع اونه. آیا توی این ماجرا همدلی احتیاج هست یا نیست؟ همدلی احتیاجه. خب بعد از این میام مهارت دوم، قاعده دوم چی بود تو مغز پیشانی؟ مثبت اندیشی. حالا باید مثبت اندیشی کنم. چرا اینجا مثبت اندیشی خیلی لازم دارم؟ چرا؟ چون منم انسانم، منم با توهینا و تحقیرایی که ایشون منو کرده حالم بده دیگه. اون موقع که من خیلی خوشخوشانم نبود، منم ناراحت شدم، منم اذیت شدم و حال بد داشتم. خب توی این لحظه باید مثبت اندیشی کنم، یعنی بگم ببین یه لحظه خودتو بذار جای این، فکر کن یه دختر جوان با هزار آرزو زندگیشو شروع کرده، یه دفعه اونم با این مدل مواجه میشه که شوهرش طلاقش داده، تو باشی چه حالی میشی؟ تو با این سن و سال اگر بودی آیا اینقدر خوب میتونستی تجزیه تحلیل کنی؟ اگر تو موقعیت این بچه بودی آیا دنبال یه مقصر نمیگشتی که یه ذره از این فشاری که رو تر بندازی گردنش؟ جوابم چی بود؟ بله، اون تو موقعیت سختی قرار گرفته بود، اون تو فشار قرار گرفته بود، اون خیلی توامن برای اینکه حال خودش رو آروم کنه و یه مقدار منصفانه تر رفتار کنه رو نداشت. بنابراین وقتی من اینو تو خودم میگم داره چی در وجود من شکل میگیره؟ مثبت. من حالم چطور میشه؟ آروم 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 تر میشم دیگه، آروم آروم آروم. چجوری من آروم میشم؟ میگم خیلی هم لزوم نداره که همه حرفایی که به تو زد و جدی بگیری. ناراحت بودی. قدیمی ها چی میگفتن؟ تو دعوا حلوا خیر نمی کنن. یعنی سختش نگی، ناراحته، درست شد؟ و بعد میگم خب این دختر تو این شرایط سخت بوده، یکی اومده اینجوری باهاش، اونم واقعا غیر منصفانه عمل کرده، بعد اینم که الان انقدر به هم ریخته و آشفته است، توامندی خیلی خاصی هم برای کنترل خشمش نداره، پس تو الان باید چیکار کنی؟ تصمیم باید میگرفتم، تصمیم بگیرم که چجوری باهاش رفتار بکنم. درست شد؟ این ستا کجا داره اتفاق میفته؟ در مغز پیشانی. حالا شما به من بگین اگر تو هر رابطه ما بیایم اینجوری عمل بکنیم چقدر از روابط ما دوچار مشکل میشه؟ خیلی کم. آیا از روز اول، یعنی شما از اینجا که رفتیم بیرون، میتونید توانمند بشین تو این حوزه؟ نه، با تکرار. اول به نظر سخت میرسه، اما آروم آروم با تکرار میتونیم این مهارت رو در خودمون ایجاد کنیم. بعضی وقتا که چرستم، خیلی وقتا وقتی من یه همچین مثالایی میزنم، حالا از دوستانم، مراجعین، خانواده، کارگاه ها به من میگن که یعنی میشه؟ میگم نمیدونم، معلوم مثلا قصه آسمون و دریا رو گفتم. خب من انسانم، گفتم شد دیگه. که آخه شما، میگم نه به خدا، اصلا نگه آخه شما، من از شما خیلی بدترم تو حوزه کنترل، ولی وقتی میرم تو مغز پیشانی میشود. اول نترسید که وای چه کار سختیه، تمرین احتیاج داره. در هر لحظه به خودم بگم برو تو مغز پیشانی ببین نمیتونی جور دیگه یه برخورد کنی. چرا من حساسیت دارم علمی با شما صحبت بکنم؟ دلیلش اینه که اون لحظه به کمک شما میاد، شما کاملا متوجه میشین مغز کنترلش الان در اختیار شماست. این شما، این که الان ببینید چی کار بکنید، بقیه مکانیسم بدن شما تحت تأثیر این ماجراست. آروم آروم دارم شما رو به کدوم سمت میرسونم؟ گفتیم یک انسان دارای 4 چرخه. چرخ چی و چی تحت کنترله؟ فکر و فعل. چی تحت کنترل نیست؟ احساس و فیزیولوژی. امروز من دارم در مورد کدوم دو تا چرخ صحبت میکنم؟ احساس و فیزیولوژی. تحت کنترل من نیست، ولی دارم چیکارش میکنم؟ با مدل فکرم کنترلش میکنم. دوباره رسیدیم روی فکر. و چه نوع فکری این مدل توانایی ایجاد میکنه؟ بهش میگم فکر فعالانه، یعنی فکری که دقیقا میدونی الان کجا برم، چیکار کنم، از چی استفاده کنم، چه قاعده ای رو بهش توجه کنم تا فکرم درست بره. وگرنه فکر ما اگه منفعلانه باشه که ولش کنی همین جوری میره. مثلا اگه من تو اون لحظه فکرم رهاش میکردم، میگفت شیطونه میگه بهش بگو چه کلاه گشادی سرت رفته. غیر از اینه؟ چون داشت منو متهم میکرد. برای اینکه من از این اتهامه فرار کنم، خلاص بشم، تنها ترین و بهترین و ساده ترین کاری بود که بگم بنده خدا، داستان یه چیز دیگه بود، تو خبر نداری. چقدر زودتر من حالم ظاهرن خوب میشد. اما این فکر فعالانه نبود، چون فکر فعالانه باید نتیجه خوب بده. خب من خودم رو تو جنگیدن پیروز شدم، اما آدم روبرو چه بلایی سرش اومد؟ حالا شب من میخوام برم تو محاسبه عملم، چی میگم به خودم؟ میگم یه دختر جوون رو تو به همه شیختی امروز، تو یه دختر جوون رو به جنس مرد بدبینش کردی، تو یه دختر جوون رو مثلا به این مدل سیستم فکری آدم ها بدبین کردی. من میتونم حالا راحت بخوابم؟ در لحظه فرار کردم، اما وقتی کلاه خودم رو قاضی میکنم و خیلی آرامش خودم هم دیگه ندارم. ما یه نکته کلیدی بگم، ترسم لابلای حرفا فراموش کنم. چرا من در جلسات قبلی عرض کردم ازدواج پسر زیر 21 سال ترجیحاً ممنوع؟ چرا به نظر شما چه ربطی با این ماجرا داره؟ آفر. در واقع ما از لحاظ علمی تا 21 سالگی زمان داریم تا در بچه هامون این بخش رو بگیم، پرورشش بدیم. ما برای بچه‌مون. در مورد خودمون اینجوری نیستا، یعنی شما اگه الان امروز 50 سالتون هم هست، از امروز خودتون بخواین این کارو بکنین توانمندی دارید، اما ما برای بچه‌هامون چون ابزارهایی که در اختیار ما هست نامحدود که نیست، محدوده. نوع تعاملاتی که ما با بچه‌هامون داریم بسته به سنشون آروم آروم چی میشه؟ محدودتر میشه و دست ما بسته میشه و دلایلی پزشکی تا 21 سالگی ما فرصت داریم بچه‌هامون رو تو این فضا قرار بدیم. حالا اگر باز در مورد دختران هم کمابیش هست، ولی من اصرارم رو دخترها تا این حد نیست، یعنی دختر 18 ساله رو ما میتونیم روش حساب باز بکنیم برای ازدواج، حتی 17 سالش رو، بسته به خود دختر یعنی بررسی کنیم ببینیم چقدر تو هیجان آیه گاهی میرود لااقل تو مغز پیشانی. خب اما در مورد پسرها به دلیل اینکه آمیگدالاشون به واسطه اون بحث هیجانی که پسرها دارن، یکی در مورد قسمت شهوانیشون، یکی در مورد اون خشمهای پسرانهی که دارن، تا 21 سالگی هنوز خیلی خودشون رو، یعنی خیلی بیشتر تو آمیگدلا هستن، خیلی بیشتر هستن. بنابراین مادرانی که بچه‌های تو این سن و سال دارن بیشتر مواجه شدن با مشکلات اولیه ازدواج بچه‌هاشون، و معمولا این مشکلات میگن ای بابا نمیدونم چرا پسرم عقلش نمیرسه چی کار کنه، این کلمه رو میگن. یعنی بد نیستن این بچه‌ها، ناتوان و نابلد توی بعضی از ارتباطات هستن. درست شد؟ خب حالا حتما یه سوال مقدر میاد، حالا پسرمو زن میخواد چیکارش کنی؟ این هم یه سوال مقدریه که تو ذهنتونه. به نظر من یکی از کاری که باید بکنی قدرتمندش کنی در مغز پیشانی. یعنی چی؟ یعنی تو میگه ماما من زن میخوام، شروع کنی تجزیه تحلیل کردن رو بهش در مورد همون موضوع خاص براش ایجاد بکنی. مثلا که مامان دارم به گناه میفتم، بله درسته، یعنی من مادر پسر دارم، اگه پسرم بیاد بگه مامان دارم به گناه میفتم زن میخوام، تن بدنم میلرزه ها، خودم رو مسئول میدونم ها، ولی اگه فردا گفتم مادر این دختر بفرما، یه ذره بعد بترسم 10 سال دیگه آیا پسر من دوباره به گناه نمیفته؟ چون تجزیه تحلیل بلد نیست، چون خود کنترلی رو یادش ندادم. متوجه میشین چی میگم؟ لحظه‌ای خوبه، لحظه‌ای حل میکنه ماجرا رو. منم به عنوان یه مادر مسئولم که نذارم بچه‌م خیلی اذیت بشه، اما چقدر مطمئنم که بعد از ازدواج این اتفاق کاملا حل میشه؟ ما تو شواهدمون میبینیم نه مشکل پیدا میکنی. از حرفای من نرین بگی خان دکتر که بچه‌هاتون رو زن ندین. خان دکتر گفت بچه‌هاتون رو قبل از این که به سن ازدواج برسن مغز پیشانی هاشون رو تقویت کنید. درست شد؟ گاهی اوقات بعضیا خیلی حسن زن دارن، یه جمله رو میگیرم میگم به خدا خانم دکتر گفت. نجاته دیگه، راه نجاته. خب حالا بریم تو مغز پیشانی. من چی کار کنم تجزیه تحلیل رو؟ اصلا یعنی چی؟ یعنی چی کارش کنم؟ چه مدلی فکر کنم؟ یعنی مثل کسی که وقتی که من این لیوان رو نگاه میکنم، طرح این ورش رو میبینم، طرح این ورش رو میبینم، طرح این ورش هم میبینم، توشم میبینم، تهشم میبینم. متوجه شدین؟ آدمایی که تجزیه تحلیل دارن اینجوری هم همه چیز رو نگاه میکنن. فرض کنم من برای اولین باره که لیوانو در عمرم دیدم، بعد فکر میکنم که این بچه کاری خوبه، اینو اینجوری استفادهش میکنن یا اینجوری یا اینجوری، فکر میکنم در موردش دیگه. ولی آدمی که اهل تجزیه تحلیل نیست چی کار میکنه؟ طرف رفته بوده رستوران، دیده بوده که روی میز لیوانو این شکلی گذاشتن، بعد میگه اینجاست اون رستوران با کلاسه که من آوردی، این که لیواناش سر نداره، من لیوانو برمیگم که بیا تا هم که نداره. آدمی که تجزیه تحلیل نمی کنه اولین چیزی رو که میبینه همون رو میگه اینه درسته. گاهی اوقات بعضی از مراجعین گل من حرف بزنم، من یاد این لیوانه میفتم، اولین چیزی که به ذهنشون خطور میکنه رو اصرار دارن بگن درست ترین چیزه، درست ترین چیزه. چون ببینید حرفش غلط نیست. وقتی لیوانو این شکلی ببینی واقعا لیوان سر نداره، این شکلی هم ببینی راست راستی تا نداره. این که تو بتونی بهش ثابت کنی قربونت برم لیوانه برعکسه، تو اینجوری بذاریش رو میز حل میشه. کسی که تو آمیگداله و در حال جنگه، گفتن این حرف براش کار سختی میشه، خیلی سخت. ما در علوم جامعه شناسی به این آدم میگیم آدم متعصب، آدم متعصب. در قرآن متعصب رو چجوری معرفی میکنه؟ پیامبر میرن کلی حرف و ارشاد میکنن مردم اون زمان رو، کلی حرف میزنن، بعد آخر سر طرف میگه ببین بابای من، نیاکان من بت میپرستیدن، تو چی میگی؟ یعنی چی؟ یعنی اولین چیزی که دیده بودن این بود که باباشون جلوی بت دلاراست میشه، دیگه بیشتر از این چیزی ندیدن و نمیتونن بیشتر از این چیزی رو ببینن. حالا ما تو فضای اجتماعی خودمون چجوری این تعصب رو داریم؟ از روز من هفته گذشته گفتم یه حرفایی میخوام بزنم یه ذره خطرناکه، ولی میگم حالا دارم همون بحثامو اینجا علمیش میکنم که تعصب چیه هستن. حجاب خوبه یا بده؟ اصلا واجبه یا نه؟ واجبه، درسته یا نه؟ بعد وجوب یک عمل یعنی چی؟ یعنی تحت هیچ شرایطی از تو سلب نمیشه. یعنی شما اگه رو تخت بیمارستان دور از جون بودید حجابه رو باید داشته باشین، اگه تو مجلس عروسی هم بودین باید داشته باشین، اگه تو جلسه عبدالعظیم حسنی هم بودین باید داشته باشین، اگه تو خونتون هم نامحرم اومد باید داشته باشین. درست شد؟ این قاعده دینیش. خب حالا آیا کسی که در مغز پیشانی حجاب رو پذیرفته با کسی که در آمیگدلا حجاب رو پذیرفته چه فرق؟ اصلا فرق میکنه یا نمیکنه؟ قاعدتا فرق میکنه دیگه. به نظر شما یه ذره روش فکر کنید چه فرقی تو عمل کرده این دوتا وجود داره؟ یعنی یک عجلان است تحت هیچ شر، یعنی اون جنگه یا اون وایستادنه کاملا محکمه، دیگه چی؟ زود تصمیم میگیره، می جنگه. اینا مالی کساییه که توی آمیگدلان. دیگه چی؟ وقتی تو مغز پیشانی هستیم از همون جدا نمیشه. خب دیگه چی؟ دیگه به مثبتش فکر نمی کن. ببینید چجوری این مسئله، این یه مثال، هزاران مثال ما به جای حجاب هم میتونیم بزنیم. من وقتی که حجاب رو میخوام تو فضای آمیگدلا، الان بهش گفتیم اسمش میگم فضای تعصب، تو فضای تعصب ایجادش بکنم، جوری که دارم به بچم یاد میدم از مدل یا جنگ یا فرار. حالا جنگ چه شکلیه؟ باید چادر سرت کنی، باید، یعنی یک باید و نباید های محکم که پشتش تجزیه تحلیل نیست، پشتش تجزیه تحلیل نیست. حالا اگر بچه من سرش کرد ولی یه جایی مثلا یه ذره کم و کسری تو پوششش داشت چی کار میکنم؟ دوباره اون محاکمم رو به تندترین حالت ممکن انجام میدم. درست شد؟ اگر من گفت مامان میشه اجازه بدی من حجابم مثلا چادرم و بردارم با مانتو باشم، دوباره من محکمترین رفتار رو باهاش دارم. ولی هیچ کنون از این موارد توش تجزیه تحلیل نیست. بالاترین تجزیه تحلیل اون قسمت فراره است. میگم مردم چی میگن؟ دختر خان سلیمانی که بلند میشه میره خودش کارگاه میذاره روشن میگیره میشینه، حالا چرا این شکلیه؟ تو فکر آبروی من نیستی، من هیچی، بابات چی؟ دارم چیکار میکنم با دخترم؟ میجنگم دیگه. متوجه میشم دخترم یه روز که از مدرسه اومده چادرشو گذاشته بوده تو کیفش جلو در خونه سرش کرده. میام میگم چادرت چطور چروکه؟ که خب ماما میشینم تو سرویس چروک میشه دیگه. میگه نه، آدم وقتی میشینه تو ماشین قسمت پایینش چروک میشه، تو قسمت پس سرت هم چروکه. چرا چروکه؟ ماما من چه میدونم چروکه؟ نگو چه میدونم، من میدونم، چون تو کیف چروک میشه. بعد انقدر فکر میکنیم پیروزمندانه مچ گرفته، ولی دارم چیکار میکنم؟ می جنگم. بچه من چادری شد، خوبشم شد، حالا الان میره تو زندگیش کجای وجودش رشد کرد؟ تعصبش. حالا یه جور دیگه تعصب داره، میاد میگه ماما من باید جداشم. چرا؟ این شوهر من تو ماشین موسیقی گوش میده. نه، راست میگی، به خدا موسیقی گوش کرد. حالا بعد با بابات صحبت کنیم چیکارش بکنی. بابا داماد نچه نشستی که داره موسیقی گوش میده. چی؟ فلان فلان شده روز اولم چه حرفی نزد؟ شما فکر کنید من جوک میگم بهتون؟ خانم ما روزانه با این چیزا در ارتباطی ما. خب این داره چیکار میکنه؟ توش کدوم یکی از اون سه تا مهارت وجود داره؟ تجزیه تحلیل، مثبت اندیشی، تصمیم گیری؟ هیچ کدوم. تو این قاعده یا جنگه یا فراره. حالا بعضیا برعکسن و میگن دخترمو میدونم حجاب نداره، میدونم پسرم میره بیرون فلان کارو میکنه. چی کارش کنم دیگه؟ الله ولش کن، برونه میارم این وقت خیلی رومو با هم باز نشه. همچنین اینم گل سرسبتی نیست رفتار. پس تو کجا مسئول تربیت بچه‌ت؟ مادر خوب، نمیگم که نفهمه که حالا چی کارش بکنم، این منفعلانه است، فرار توشه دیگه، درسته؟ اینم که روش نیست. پس چی کار کنم؟ همین ماجرا رو بیایم بریم توی مغز پیشانی ببینیم چی کار باید بکنیم. خب دختر من دیدم از پنجره که چادرش رو از قبلش شروع کنیم. میخوام به دخترم بگم چادر سرش کنه، درسته یا نه؟ تجزیه تحلیلال با هم شروع کنیم. دختر من چند سالشه؟ فرض بفرمایید که مثلا 8-9 سال است، شروع سن تکلیفشه، 10 سال است، 15 سال است، ولی حجاب از سن تکلیفه دیگه. خب چی کار باید بکنم؟ باید بگم اولا که این دختره، دختر چه ویژگی داره تو پوششش؟ آفرین، زیبایی شناسی دختر رو باید بهش توجه کنم. دیگه یه دختر چه چیزی داره؟ حس جلب توجه، این رو هم که داره. سوم، دختر من توی محیطی، توی خانواده، توی مدرسه، توی جامعه زندگی میکنه که خیلی ها مثل اون نیستن، اینم بخش سخت داستانه. چهارم، ممکنه مدل پوششش باعث تحقیر و سرزنش یا تمسخر دیگران باشه، اینم باید بهش توجه کنم. و سوالاتی از این دست. من اینا رو الان حواسمه، حالا میخوام به دخترم بگم مثلا پوششت رو یا چادرت رو انتخاب کن. دونه دونه اینا رو باید چیکار بکنم؟ لحاظ بکنم. چادری که سر بچه‌م میکنم باید به زیبایی شناسی دختر 9 ساله توجه بشود. آخه چادری که من سر میکنم، مدلی که من سر میکنم با مدلی دختر 9 ساله علل قاعده باید، فقط شما حساب کنترلش رو، یه دختر 9 ساله میتونه مثل من 2 ساعت اینجوری بشینه؟ بعد چادر رو کش نمیزنم، میگم بعد یاد بگیره رو بگیره. ابدا داره این حرفا، اشکال نداره، ولی اول چادر رو سر بکنه، با کشه یه ذره میونه برقرار بکنه، یه کاری بتونه کنه. آروم 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 بزرگتر شد و یه خود اون سختی‌هاش رو چیکار میکنیم؟ بهش یاد میدیم، ولی گام به گام. گفتیم تو مسئولیت قاعده اصلی چیه؟ قاعده گام به گامه، درست شد؟ خب این از این. دیگه گفتم چی؟ حس جلب توجه دخترم باید بهش توجه کنم. پس دخترم و مهمانی های زنونه زیاد میبرم. تو مهمانی های زنونه اونقدر که یه دختر لازمه توجهش جلب توجه دیگران به زیباییاش باشه رو ایجاد میکنم. یه وقتی من میگم که من ادعا زیاد میکنم، خدا رو شکر خدا به هم دختر نداد، وقت ادعاها بود دیگه، ولی همیشه بگم یه دختر داشتم چی کارا براش میکردم. این از یه مادر یاد گرفتم. یه دانش آموزی من داشتم کلاس سوم دبیرستان خیلی سال پیش، هزار ماشاءالله به این دختر، اصلا همه چیش عالی بود، هر در انگوش رو هر چیزش میذاشتی بهترین بود. در عرض 3 ماه از مبتدی ترین حالت تا تیم ملی تیراندازی رفت، یعنی 3 ماه رفت تو تیم ملی تیراندازی. روز اول رفت ببینه تیراندازی چیه، تو 3 ماه شد تیم ملی. بعد تو اردوهای تیم ملی بود، 2 روزه کل امتحانای پایان سالشون داد، معدلش میشد 20. خیلی توانایی ویژه‌ای داشت این بچه. مادر ایشون یه خانم کاملا خانم سنتی بود، بیمی خانمی، حالا خیلی کار عجیب نه سنتی بود، ولی یه نکته خیلی قشنگ که من از این مادر یاد گرفتم، خیلی یادگاری خوبی بود. گفت من وقتی که دخترم یه کمی بزرگ شد بازنشسته کردم، خودم از شغلی که داشتم بازنشسته کردم، صبح که دخترم بلند میشه مثلا یه سری کارا براش انجام دادم. یکی از کارهای قشنگش این بود، یه روز میومد مدرسه، ما میدیم دختر چلگیس بافته، چلگیس یعنی 40 تا بافت. ولی این بچه از مدرسه که میرفت بیرون مثل من رو میگرفت، یه روز یه جور دیگه این مو رو میکرد، یه روز رو دفترها شکاره میکرد، یه روز رو کیف شکاره میکرد، همون کاره دست تا کاره خیلی بگی مثلا چیزی نه، این کاره قشنگ دخترونه میکرد. و این دختر تو تیم ملی هم که رفت پوشیده رفت. چرا به نظر شما؟ چون مادر به قسمت شما بگی زیباشناسی دختر جوان و اون حس جلب توجهی که بالاخره در یه دختر بچه به فوران میرسه توجه کرد. درست شد؟ وقتی من بچه‌ام رو حالا بخوام ببرم مهمانی یک چیز خوشگلی براش درست بکنم، من دیدم مامانای نوزادا به سختی از این کشای تلی که یه پاپیونه انقدی داره میزنن اینجا، بعد میگم آفرین چه مامان خوبی که حواسش به یه حس دخترونش هست، به شرطی که بعد 2 سالگی هم یادت باشه ها، الان که این چیزی نمیفهمه، همه خوشگلی ها برای تا 2 سال نباشه ها، بعد 2 سالگی حواس جمع باشه. سومین کار قرار شد چی کار بکنم؟ عادتهای بچه ها مهمه دیگه. من این دختر گلم و اینجوری میبرم مهمانی خونه خالش، بعد که داریم میریم میگم که مامان جون اون روسری که مثلا نخیه رو سر کن دخترم، که اگه کلیپس بزنی این خیلی رو موات را نمیره، موات رو هم خراب نمیکنه. دختر من چی پیش خودش فکر کرد؟ بیشتر از اونه که من نگران خراب شدن موام باشم، مامانم نگرانه. پس نمیگه ماما موام خراب میشه رو سری سر نمی کنم، مامان حواسش جمعه خراب شدن موی دخترش هست. یعنی شما پیش پیش فکر بچه رو چیکار میکنید؟ میخونید. بعدم میگی که وای من الان دارم فکر میکنم خدا به تو چه افتخاری میکنه وقتی میبینه یه دختر 9 ساله به این زیبایی یه روسری هم سرش کرده و الان خدا داره به ملائکش تو رو نشون میده. خوش با حالت مامان جون. دارم بهش چی میدم؟ حس خود ارزشمندی یا کرامت ذاتی. یعنی مامان جونم اگه یکی تو رو نگاه نکرد، ولی یه عالمه ملائک خدا دارن تو رو نگاه میکنن. میرم خونه خاله، به خاله اشاره میکنم، خاله اگه روسریش و مریم در بیاره نمیدونی چی میبینی. یعنی خاله حواس جمع باشه، اون قربون صدقه ها با احساس های خوب همه رو داشته باشه. خیلی از دوروری ها خوب ما استفاده کنیم و اشاره دوروری هامون همه دوروری های خوبی باشه، خوب یعنی همدلی باشه. خدا الهی پدر مادر رو حفظ کنه. من تو تربیت بچه ها خیلی از پدر مادر خودم و مادر همسرم کمک گرفتم. با تلفنایی که میزدم مامان عزیز الان دارم میام بچه ها فلان، کد میدادم و اونا با یه قربون صدقه مادر بزرگی کلی احساس خوب بهشون میدادم. خب دیگه چی کار بکنیم؟ یادتون اومد چیا گفتیم؟ چه سوالاتی تو ذهنم بود دیگه؟ مثلا اگه رفت تو مدرسه با چادر رفت دوستش مسخرش کردن، برو بابا تو هم دیگه تو این موقعیت چادر سر میکنی، چه جوابی باید بدی به دوستات؟ یا سوالاتی از این دست رو جلو جلو یا مشخصا یا تلویحا پاسخ میدم. امروز خواهرزاده خودم یه مطلبی برای من فرستاده بود، یه چیزی نوشته بود بر من فرسه، حالا کجا نوشته بود خیلی نمیدونم، همین تو ماشین داشتم میمدم خوندم. نوشته بود که خانمی از من سوال کرد که تو این گرما هلاک نمیشی چادر سر میکنی؟ بهش جواب دادم که سعی میکنم که وظیفه‌مو انجام بدم. گفته یعنی چی؟ گفتم وظیفه من اینه که خودم رو در قبال نامحرم بپوشونم. گفته خب مردا نگاه نکنن، مگه همه شما زنا باید خودمونو بپوشونیم؟ گفتم بله، وظیفه مرد قزه بسره و وظیفه من پوشانندگیه. من ضمن این که دارم وظیفه‌مو انجام میدم، زنان جامعه‌ام رو هم دوست دارم، چون اگر مرد جامعه من به وظیفش رو توجه نکرد و انجام نداد، این کاری که من میکنم باعث مشکل در زندگی زن جامعه من نشه. خواهرم تو را دوست دارم که گرمای چادرم را تحمل میکنم. این چه جواب قشنگه؟ ای دختر بچه. و من انقدر براش استیکر تشکر فرستادم که خاله جون قربونت بره با اون تجزیه تحلیل زیبات. اینجوری ما جواب به بچه هامون بیدیم. شاید دو خواهرزاده من از یه جا برداشته، ولی من دارم چی کارش میکنم؟ با این تشویق و با این تایید یه جوری عمل میکنم که هر جایی من یه ذره شل بشه، اون تشویقه و اون حس خوبه جلوش رو بتونه بگیره. ما هنوز تو قسمت مغز پیشانی، هنوز تو قسمت تجزیه تحلیلی. ببینید چقدر کار داریم. حالا مادری رو تصور کنید هیچ کدوم از این کارها رو درست درمون انجام نداده، دخترش حجابش بده، بعد میاد پیش ما داد میزنه. امروز من تو برنامه گفتم گاهی آسه کنه ما مامانه این بچه بودیم. خانم دکتر خب چی کارش کنم؟ به من بگین رفته تو دانشگاه فهمیدن فلان. از شما باید پرسید چرا؟ خواهر من یه ذره صبور باش، همیشه با بایدها اتفاقات خوب نمیفته، یه ذره صبوری کن ببین چی عذاب در میاد. نخوان دکتر. آها خب پس شما به من برنامه بده. منظورتون اینه که دقیقا دارم میگم، یعنی ادبیات و لحن رو دقت کنیم من مواجه با چه مدل مراجعینی هستیم که تو تعصبه. آها خیلی خب، پس شما میگین که من دیگه کاری به کار دخترم نداشته باشم، اگه حجابش هم برداشت، اگر از صیغه مردم شد، اگه تو مهمونی ها پارتی هم رقصید کاریش نداشته باشم. من چی بگم؟ گفتم الان شما این همه حرف از کجای حرف من فهمیدی؟ از کجا متوجه؟ شما گفتین کاریش داشته باشم، من کاریش داشته باشم این میشه. گفتم چرا این میشه؟ چرا دختر شما به محض اینکه مانع و از روش برداری میره تو پارتی میرقصه؟ آخه یه حرفی دارین میزنی؟ گفت خب این مدلیه، من میشناسم، شما نمیشناسی، یک مارموزیه به جلو شما خودشو اینجوری خوب جلوه میده. خواهر گلم ژنتیکی مارموزه؟ چرا مارموزه؟ دختر جوان اومده پیش من میگه من یه روزی بیشترین فریاد رو از پدرم شنیدم برای اینکه یه کرمپوت تو ماشین زدم، میخواستیم بریم فلان شهر مسافرت. فریاد پدرم رو شنیدم، تو سر زدن پدرم رو خودش رو شنیدم که تو ماشین آرایش کردی، ما داریم میریم مسافرت. خب تو ماشین مسافرت حداقل 3 ساعت طول میکشه. و وقتی که رفتم دانشگاه خانم دکتر، مثل این آدمی که سرشو میکنه تو سطل ماست، من سرمو کردم تو لوازم آرایش که الان خجالت میکشم یاد اون قیافم میافتم چه شکلی من آرایش کردم. این که میگن الانسان و حریصون علامامونه، این حرف یعنی بعضی میگن بچه رو ول کنی خودش خوب میشه. نه، همچین حرفی ما نداریم. اگر قرار باشه هر چیزی که ما باید و نباید بگیم نگیم چون حریص میشه، که این غلطه که. اما ما میگیم وقتی تو آمیگدلا حرف میزنی، وقتی تو باید و نبایدی، یعنی فقط یا این یا اون، هیچ چیزی بینش پیدا نمیشه، اونجا طرف چی میشه؟ حریص میشه به اون چیزی که میگیم نکن یا بکن. اما اگر تو تجزیه تحلیل باشیم، حالا ممکنه بچه ما یه ذره بالا پایینی داشته باشه، ممکنه یه ذره کج و کلهی داشته باشه. باز یه مثال در مورد پسرا بزنم. پسر خانواده ما، پسرمون از چند سالگی نیاز به ازدواج داره؟ چند سالگی؟ 11-12. یه ذره من الان متوجه شدم ممنوعیت دارم، پس کد میدم. گفتم نیاز. نیاز از کیه؟ همین حدودا. و شدت نیاز در این سن هزاران برابر سن 26 سالگیه. از لحاظ اورولوژی عرض میکنم، اما هزاران برابر 26 سالگیه. خب حالا به چیکارش کنم؟ هرچی گفت بگم بسم الله؟ نمیشه که. خب حالا فرض خوبه ما، قسمت خوبه ماجرا رو داریم میگیم. پسر بنده تا دبیرستان سر به زیر، آقا متین، آسته برا آسته بیا، همه چیش اوکی. رفت تو دانشگاه، محیط بازتر، روابط عادیتر و به قول قدیمی ها پنبه و آتش. خب یه خورده خود کنترلی، دو خورده خود کنترلی، سه خورده خود کنترلی، بالاخره این خورده خورده ها خیلی به کمکش نمیاد. دل دیگه یه جا میره و قفل میشه. خب قفل که میشه میگه چقدر خوبه با این ازدواج کنم. یه خورده محک میزنه خودشو، یه خورده محک میزنه شرایطشو، یه خورده محک میزنه مامان باباشو، یه زمانایی بالاخره همینجوری میگذره تا فرزند میاد به مادرش میگه حالا خواهش میکنم شما بیاین کارگاه دیگه، شما بیاین این کار بکنین. مادری که تو آمیگدلاس چی کار میکنه؟ یکی آمیگدلایی به من خدا رو شکر ندارین تو اینجا. میخوای من بشم؟ آمیگدلایی حرف بزنی. بابات عاشق شده بود یا ننت که تو رفتی عاشق شدی؟ یعنی تو نمیفهمی که این دختره تو خیابون به درد ما نمیخوره؟ یعنی تو نفهمیدی اینا دامپنگ کردن؟ خاک بر سر من که بچه مثل تو تربیت کرد. همینجا داره گاردا اتفاق میفته ها، همینجا. خب ما دختره حالا چی هست؟ ما مثلا دختره مثلا اینجوریه، اوه 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 بیا همه رو گاز میگیره اینو، نه همه رو چی میگه قدیمه یه چیز همه رو برق میگیره اینو، چراغ نفتی. یعنی آدم تر از این نبود تو پیدا بکنی؟ همین مونده بود خانم سلیمانی عروس اینجوری هم بغل دستش را بره. ببین میخوایم ازدواج کنی باش بکن، من یکی عروسی بیا تو رو خود خودتون رو زنجه این پسره چه حالی میشه؟ چه حالی میشه واقعا؟ این شد آمیگدلایی. حالا بریم تو مغز پیشانی بفهمیم بالاخره چیکار کنیم. اینه که شماها دیگه بلدین الحمدلله. بریم تو مغز پیشانی پسرم مده میگه مامان اینجوری جواب بدی. دونه دونه بگی من بشنوم. دستا بالا من نمیبینم که جانم. آها ایشون میگن این تمایلی که تو الان به ازدواج پیدا کردی کاملا قضیه طبیعیه. خب آها آفری. بعد میگم بیا بشیم شرایط دو طرف رو ببینیم، ببینیم شرایط چجوری پیش میره. حالا گیرم اومد شرایط رو گفت، گفت ماما من 18 سالمه، دختر 35 سالشه، شما همون لحظه چی کار میکنین؟ شرایط رو گفتی که مگه نداریم اینجوری؟ من دارم میترسونم اتون. خیلی خوب، یه وقت آخه میگم یعنی یه شرایطی میگه که آدم در جا دور از اون سنگکوب میکنه، بعد میگه آها من فکرم میخوای ازدواج کنی، پس بگو تو رفتی مادر بزرگ تو پیدا کردی. یعنی یه چیزی میگم دوباره اون حس منفی رو دارم در اون بچه ایجاد میکنم که ماها از این زنه بی بلا نسبت ببخشید، من ادبیاتی که شنیدم میگم، از این زنه بیوست که میفته برای پوله، فهمیده بابات پول آن اپل تو دستت دیده، صد بار گفتم با ماشین دانشگاه رو، وای ببینید داریم ما به کجاها میریم، چه قضاوت میکنیم، تو اومد میزنیم، حس منفی می، همه چیزو قاطی باتی میکنیم. حالا قرار شما ببین تو مغز پیشانی دیگه، این حالا آمیگدلای تو مغز پیشانی، پس میگم شرایط رو بگو، بعد شرایط رو میگه من چیکار میکنم دیگه، چی کار میکنی؟ بقیهش رو بگی. من اگه باشم اولی بار میدونی چی کار میکنم؟ تا پسرم میگه مامان میخوام در مورد یه موضوع مهم باهات صحبت کنم، بخواهم مادر شاخکاش باید تیز باشه دیگه، میگم خدا کنه در مورد ازدواجت باشه. بعد میگه ای مامان از کجا فهمیدی؟ میگم از برق چشات فهمیدم. وای خدا دیدنی تو تو لباس دامادی بری، قربون و عروسم برم الهی، چی میشه؟ دارم چی کار میکنم؟ جان بلند بگی. آره باور کنی من الان کاش که پسرم اینجا بودم. این کلمه رو نمیگم ولی من از 14 میخوام به اون جمله برسم، من واقعا از 14-15 سالگی بسته به سن بحث ازدواج و جلو بچه ها مطرح کردم. اصلا میخوام به همین نکته برسم. یه روز پسر من اومد از دانشگاه، شاید ترم 2-3 دانشگاه بود و بارها و بارها ما در مورد ازدواج با ایشون صحبت کرده بودیم، اساسی و جدی. حالا این که تو برو چیو بگی نه، یعنی یک همسر خوب که تویی چه ویژگی های باید داشته باشی، یک خانوم خوب چه ویژگی های باید داشته باشه، بله اون معیارها. یا مثلا اینه که مامان چقدر مثلا فرض کنی من شوهر عمم رو دوست دارم، مامان جان میدونی چرا انقدر دوستش داری؟ چون معیارهای یک مرد موفق تو زندگی رو خیلی خوب داره، مثلا ایشون ببینی چقدر طمأنینه در کلامش داره، ایشون رو ببین چقدر محترمانه با عمه صحبت میکنه، پسر عمت رو ببین چقدر مثلا وقتی که شرایط بود پرخاش بکنه ولی چقدر خود کنترلی داشت. اینا مردهای خوبه یه زندگی هستن، یعنی این شکلی ها، نه اینکه حالا قربون عروسم برم زمان دیگه 14-15 سالگی کنیم. بعد یه روز اون گفت مامان فکر میکنی که پسرهای سن و سال ما شرایط ازدواج رو دارن؟ گفتم من ترجیح هم اینه که یه خورده تو فضای اجتماعی باشن، یه مقداری بالاخره اون موقعیت‌های شغل و کار و سربازی اینا رو هم داشته باشن، ولی خب بالاخره نمیشه محکم گفت نه، ولی ترجیحاً اینه. گفت دخترها چی؟ گفتم خب دخترها چون این مشکلات اجتماعیشون کمتره، پس موانعشون کمتره، پس این قدرت بیشتر دارن، میشه حتی اینکه تو فضای در واقع آموزش و یادگیری خوب ظاهر شده باشن. گفت خب مگه این نیستش که یه دختر وقتی ازدواج میکنه باید بتونه لااقل خیلی زود خودش رو به جایگاه مادری برسونه؟ گفتم اصلا پیامبر فرمودن که وقتی میری زنی رو انتخاب میکنی، زنی رو انتخاب بکن که مادر خوبی برای فرزندت باشه، یا پیامبر فرمودن که زن زیبا مثل گل در روی مزبله است. حالا توضیح دادم و گفتم ویژگی زن خوب چی گفتیم که بتونه مادر خوب باشه؟ فقط زیبایی کافی و کافی نی. حالا اینو من کی دارم به بچه یاد میدم؟ وقتی که هنوز عشق عاشقی اتفاق نیفتاده. گفت مامان یه سوال، امروز من سرم پایین بود، معمولا ما تو دانشگاه جلو میشینیم، خانم ها عقب میشینن. معمولا هم من انقدر کلاس ها به شکلیه که میرسم و استاد میاد، تایمی خیلی ندارم که تو کلاس بشینم، ولی امروز نشسته بودم تا استاد بیاد. خانم ها که اومدن جلوی من رد شدن، من هم سرم پایین بود، دیدم که یه خانومی چادر مشکی سرشه ولی کفش قرمز پاشه. گفتم خب چی مامان جا؟ گفت به نظر تو هارمونی داره این؟ نه. گفت یعنی برای خانم چادری کفش قرمز هارمونی دارد یا ندارد؟ گفتم نظر منو که نباید بپرسی، دختر مثلا بگیم 18-19 ساله رو باید بپرسی. گفت نه، شما فرض کن 18-19 ساله باشی. گفتم منو میپرسی؟ نه ندارد. حالا تو مشکلت چیه؟ بالاخره جوانای امروز گاهی اوقات یه جور دیگه فکر میکنن، معیار منو قرار نده. گفتم مامان جان آیا این دختر توانایی مادر شدن دارد؟ دختری که هارمونی پوششش رو نمیدونه اگه ازدواج کنه و بچه داشته، وقت تو بچه داری توانایی داره؟ حالا اگر پسر من عاشق همین خانم کفش قرمزی بود، حالا من چی برم بهش بگم؟ برم بگم مامان نمیخوام این مثال آیه و حالا اومدی یکی کفشش اینجا قرمز بود نگین؟ مثاله، یه مثال واقعا که اتفاق افتاده برای بچه من. حالا اگه مثلا من عروس رو که آینده رو دیدم که اتفاقا کفش قرمز پاش بود، بیام بگم مامان جون این به درد مادری نمیخوره فردا، میتونم اینو جا بندازم براش؟ اگه بگم آمیگدلایی میشه یا مغز پیشانی، تو اون شرایط برای بچه من پذیرفته شده نیست. دله گیره، من گیر به کفش رنگ کفشش بدم اصلا میفهمه من چی میگم؟ ما بچه هامون وقتی عاشق میشن میشونیمشون، میگیم زن خوب اینه، مرد خوب اینه، زندگی اینه، نمیدونم هیجان اینه، احساس. اون موقع که خب اصلا میگن کور و کر میکنه عشق آدمو، به درد نمیخوره اون موقع. اصلا ببینید حتما پسر من منظورش کفش قرمز بود یا نبود به نظر شما؟ نبود. چی داشت میگفت؟ نه داشت میگفت آدمی که توی رفتارهای اولیه اجتماعی این قدرت درست انتخاب کاریگری را ندارد، آیا میشه بهش دل بست برای به عنوان یک همسر ایدئال؟ خب میگه حرف درستی به نظر من. حالا اون با زبون نوجوانی و جوانی خودش چیو داره میگه؟ کفش قرمز. و من مادر باید توضیح بدم. دیدین که تو حرفم گفتم مامان جان جوان بالاخره امروزه، تو اونو با من قیاس نکن. نه تایید کردم نه تکذیب. بالاخره بهش نشون دادم که ممکنه فردا تو همسری بگیری که مدل مادرت نباشه. تو نباید منو با اونو با هم مقایسهش کنی که بگی مامانم اینجوری لباس میشه تو چرا نمیشه. اینم که شد تعصب، این که با اون زیبایی شناسی باز مقایرت داشت. میدونی خواهر رو داریم امروز هم چی حرف میزنیم دیگه؟ رو مثالهای من تمرکز نکنید، چون یه مثال از هر جمعه نگاه کنی یه جور دیگه میشه. حرف ما اینه که وقتی با تجزیه تحلیل بچم رو مواجه کردم، انتخابگری نکته بعدیشه که میاد، تصمیمگری گام بعدیشه که میاد. ولی من هنوز تجزیه تحلیل به این بچه ندادم، چه تصمیم درستی ازش انتظار دارم؟ خب دومین کاری که توی مغز پیشانی باید بکنم چیه؟ مثبت اندیشی. میام خب مامان جان بگو ببینم این دختر چه ویژگی هایی داره. میگه مامان مثلا تو دانشگاه وقتی من دیدم خیلی نجیبانه رفتار میکنه، دختر باهوشیه، معمولا سوالایی که سر کلاس میپرسه سوالات خیلی عمیق و دقیقیه که شاید کمتر به ذهن کسی خطور بکنه، مثلا اینو میگه. بعدم میگم خب این خیلی خوبه، خیلی خوبه، به خاطر اینکه یکی از عنصرهای موفقیت توی زندگی داشتن آیکیو و هوشه. خب تو خیلی خوب میتونی، چون مثلا هم کلاسی بودی خیلی خوب میتونی آیکیو شو متوجه بشی، تا اینجاش که خوب، دیگه چی؟ حالا هی میگه میرسه به یه جایی که میگه مامان ضمناً بگم 35 سالشه. خب من چی باید بگم؟ یعنی چقدر حیف، ای کاش 18 سالش بود. خب مادر جون 35 سالگی اون وقت میگم چه مشکلاتی چه مسائلی داره، میگه مامان هر چی میخوای بگی بگو، من عاشق شدم، شب به یاد اون میخوابم، روز به یاد اون بلند میشم، اینقدر خودم کلنجار رفتم، اینجوری کردم اونجوری. میگم مامان جون کمک میکنیم به هم دیگه، نگران نباش، خود زمان میبره، کمک میکنیم. حالا شروع کنم یه راه حلی که تو ذهنم اگه بلدم بهش میگم، برای اینکه کمک کنم. تو کل حرفای من به سمت بودن این ازدواج رفتم یا نبودن؟ ببینید من آخری حرفم رو زدم ولی براش تصمیم نگرفتم. وقتی برای کسی تصمیم نگیری زودتر به نتیجه مثبت میرسه. گاهی اوقات بچه ها میان پیش ما میگن باید از هم، مثلا پسر میگه خانم دکتر دیگه این زن رو نمیتونم تا همون بعد جدا شم. میگم خب چرا جدا نمیشی؟ میگه که مگه میتونم به بابام بگم؟ میگم من با بابات صحبت میکنم، متقاعدش میکنم جداشی. حالا ما بحثمون جدا شدنش نیستا، میخوایم اون فشار رو از روش برداریم. میگه پدرم مگه بلند میشه میاد اینجا؟ میگم من تماس میگیرم به باهاشون. میگه ایشون رو نمیتونی متقاعد کنم؟ میگم شما بسپر دست کارو به دست من، فرض کن من راضیش کردم دیگه چی کار میکنی؟ میگه که خب مهریه رو چی کار کنم؟ میگم من با خانم صحبت میکنم، متقاعدش میکنم رو مهریه فلان. اینا رو که میگم، میگم خیلی خوب حالا برو فکراتو بکن، اگه تصمیمت به جدایی جدی بود وقت تماس بگیر یا بیا، وقت میگم چیکار کنی. اگه بگم ده ها مورد اینجوری داشتم دروغ نگفتم. بعد طرف میاد میگم خب آقای فلانی چیکار کنم، تصمیمت چیه؟ میگه به نظرم خانم دکتر نظرتونه که یک سالی بریم جلو ببینیم کار حل میشه یا نه؟ پیشنهاد من اینه خانمم بیاد مشاوره، شاید ایشالا درست شه. مثلا قاعده اینه، فشار رو که از روی طرف برمیداری تصمیم های درست تری گرفته میشه. گاهی اوقات وقتی ما فشار رو برای فرد ایجاد میکنیم، یعنی تو آمیگدلاییم، یعنی تو تعصبیم، ایجاد حس لجبازی میکنی. لجبازی مرهونه اینه که دو نفر تو آمیگدلان، یکی اونی که زمینه لجبازی رو فراهم کرد، یکی اونی که داره لجبازی میکنه. تو رابطه لجبازی بدونی دو نفر تو آمیگدلا، حالا یکی کمه یکی بیشتره، ولی هر دو نفر توی این بخش قرار گرفتن. حالا ببینید چقدر سخته وقتی مثلا من دارم از این پله ها میرم بالا، یه مادری میاد میگه خانم دکتر پسرم عاشق یه دختر 35 ساله شده، چی کارش کنم؟ چقدر سخته توضیح دادن تو این پله ها که یه جوابی بدیم که واقعا جوابه به درد بخوری باشه و فرد بتونه وقتی استفادهش میکنه نتیجه خوب بگیره. الان من یک ساعت و نیمه دارم در مورد همین سوال جواب میدم. حالا دیگه هنر شما عزیزانه که توی هر لحظه چجوری این مبناها رو تو ذهنتون بپرورونید تا تو لحظات بحران زندگی بتونید درست ازش استفاده بکنید. درست شد؟ خب ما یه 20 جونه، بله دقیقا، بله دقیقا همینه. ببینید این که گفتم باید زودتر از موعد ما شروع کنیم آموزش هامونو، یه دلیلش همینه. مثلا وقتی فرض کنی که پسر من دختر من مثال همشا، پسر من میاد میگه مامان این دختر میتونه، متشکرم، مامان این دختر میتونه مادر خوبی بشه، معنیش چیه؟ قبلا به بحثی به عنوان توانایی یک دختر برای مادری به عنوان یک ارزش توجه شده و این در وجودش درونی شده، حالا مستاقاشو میخواد پیدا بکنه. درست شد؟ اینو کی باید انجام داد؟ اینو کی باید انجام داد؟ در دورانی قبل از اون سن نیازمندی، چون که چیز بدی نیستش. مثلا من میگم میرم عروسی، فرض کنی خواهرزادم میام، میگم که خدا رو شکر الحمدلله چقدر آقا مهدی ازدواج خوبی داشت. به نظرم این دختر ویژگی‌های خیلی خوبی داره. یکی از چیزایی که من امشب ازش متوجه شدم، مادر خیلی خوبی میتونه بر بچه‌هاش باشه. یا یه خانومی رو تو خانواده میبینم، میام تو خونه میگم که ماشاءالله مثلا به فهیمه خانوم، آدم لذت میبره از فرزند پروریش. چقدر آقا محسن خوب انتخابی کرد تو همسری، یه زنی رو انتخاب کرد که مادر خوبی باشه. اصلا بچه‌ها فقط دارم به همسرم میگم، پشت تلفن دارم به مادرم میگم، ولی بچه من داره این چیزا رو میشنوه. ولی بعضی وقتا میرم عروسی، میام زنگ میزنم به مادرم میگم مادر، این آقا محسن و مادرش که هی میگفتن چه عروسی چه عروسی، بیا ببین چی بود، اصلا یه چیز زشت. بچه من داره چی براش درونی میشه ها؟ که زیبایی معیاره، زیبایی معیاره. یا میگه مامان عاشق یه دختر شدم، میگم بگو ببینم خوشگله. یا میگم من چه عروس زیبایی برای تو بگیرم، دارم خودم معیار میدم دیگه. وقتی کسی که معیاراش این میشه دیگه، معیارهای حقیقی خیلی حواسش، یعنی میدونید وقتی در تضاده، چون مگه میشه همه چی تموم پیدا کرد؟ حالا یه دختری که زیبا باشه، تحصیل کرده باشه، مثلا میگم اخلاق داشته باشه، خانواده خوب داشته باشه، مادر خوبی باشه، هارمونی لباس پوشیدن هم داشته باشه، سنش خوب، اینا ممکنه با هم نشه جمع بشه دیگه، اولویت بندی میشه. بعد حالا پسر من میگه ماما همه چیش خوب بود ولی قیافش رو خوشم نیومد. نه، تا اینجام نمیخوام بگم اگه گفتن قیافش خوشم نیومد دیگه نه مادر عادی میشه. این حرفا رو به پسراتون نزنید، این حرفا رو به پسراتون نزنید. بگه مامان جونم چهره یک موضوع کاملا شخصیه. اگه فکر میکنی ما دو سه بار جلسه بریم چهرهش ممکنه برات در واقع جا بیفته، این کار میکنم. ولی اگه فکر کنی واقعا بدت اومد، از نظر من شاید بد نباشه، ولی از نظر شاید بده، حق توه، روش فکر کن. اگه به این نتیجه رسیدی اوکی، ما در واقع ماجرا رو فیصله میدیم. اما اگه بهش بگی نه مادر، قبلا میگفتن دختره بزک میکنه خوشگل میشه، الان میگن دختره صابون بزنن بیان جلوی خواستگار، اینم نمیتونه مادر. بعد اگه مادر صابون میزنه خوشگل میشه. یه خود سخت شده این دور زمانه بعضی از جملات رو به جوان ها تفهیم کردن. ولی بالاخره به نظر من هیچ وقت روی چهره برای پسراتون، مخصوصا پسرا، اصراری نداشته باشید. هرچقدر ما اصرار نکنیم اون در فضای آزادمنشانه تر میتونه تصمیم بگیره. اگه پسر رو دختری داری که نمیتونه تصمیم بگیره، یه ذره فکر کنی شاید هنوز سن ازدواجش نرسیده، یعنی هنوز قدرته که باید تو مغز پیشانی بره نرسیده، چون هر لحظه تصمیمای جدی باید بگیره که من مادر دیگه کنارش نیستم. پس این مقداری باید به این مهارت ها برسه. جونم متاسفانه الان تو دختره جوونمونم این ماجرا، من سر کلاس خیلی سعی میکنم این کار بکنم، یا بچه یکی به من بگه پسر خوشتیپی که شما میگین چه شکلیه؟ دختره میگن خوش تیپ باشه، بعد من بهشون میگم بچه منم زنم نمیفهمم خوش تیپ باشه یعنی چی، خوشگل باشن نمیفهمم. به پسرات ها میگیم خوشگل، میگه زاق و سفید و بور و لاغر و قد بلند، تکلیف معلومه. بعد یه خانم سبزه مشکی میگه، میگه نگفتم اینا خوشگلن. باور کنی من موردای اینجوری زیادم، چون تو ذهنش یه چیزه ولی حقیقتشون جذاب بودنه چهره است. بعد میرم نمیگه اینم که جذابه، حالا میگه پس احتمالا زاغ و بوره، اینا اشتباه میبینن. ولی عوض دخترها نه، معیار اینجوری نی. تنها معیاری که تو دخترها، من تو دانشگاه این کارها رو خیلی پژوهشی با دخترها انجام میدم، بحث قد بلندی و چارشونگیه. بعدم بهشون گفتم بچه ها قد بلند و چارشونگی میدونی چرا؟ چون زن دنبال تکیگاه میگرده و تو تصور ذهنیش، یعنی اون خیال تصویریش، مردی که از خودش بلندتر و چارشونه تر باشه یعنی میتونه بهش تکیه بده، ولی لزومن که این نیست. حالا اگه یه مردی تکیه گاهی داشت ولی ظواهر اونجوری نداشت، آیا بده؟ انتخاب بکنید. یه روز یادم میاد خیلی سال پیش دانشکده دندانپزشکی یکی از دانشگاه‌ها من جلسه برای جوانان داشتم، دختر و پسرم نشسته بودن. بعد بهشون معیارهای ازدواج رو گفت. اولش گفتم بچه‌ها شما براتون توییته پزشکی هستین، چند نفر ازدواج با پزشک براتون موضوع مهمه؟ چند نفر مهمه؟ قریب به اتفاق دختر و پسر دستشون رو بلند کردن که ما ازدواجمون می‌خوایم با یه کسی در فضای پزشکی، حالا علوم پزشکی باشه. جلسه تموم شد و بحث معیارها گفته شد تو این جلسه. آخر سر من برگشتم گفتم که حالا کیا میخوان حتما همسرانشون پزشک بشه؟ تعداد خیلی کمتر شد. یه خانمی برگشت گفتش که من متوجه شدم دوست دارم با کی ازدواج کنم. گفتم با کی؟ گفت با راننده ترانزیت. اصلا یعنی چیزی گفت که اصلا ذهن آدم به سمتش نمیرم. گفتم چرا راننده ترانزیت؟ گفت من حالا میگفتم پزشک باشه به چند دلیل: پولدار باشه، خارج از کشور اما به دلایل مختلف بتونیم بریم، خیلی هم تو خونه نباشه. بعد هم راننده ترانزیت هم همینه، اون بهتره. بعد جالبتر یه خانم من گفت خدا خیرت بده، ما تو فامیلم یه راننده ترانزیت داریم چند وقته، به همین دلیل همسر نداره. معیارها رو دارم میگم و چقدر تفاوت وجود داره. انشاءالله که ما بالاخره به دخترمون بتونیم معیارها رو هم براشون بیشتر جا بندازیم. خب خواهرم نوشتن که امروز یک کمی جلسه رو زودتر باید تموم کنیم. ممنونم از این پیشنهادتون، چون باتری منم یه ساعت پیش تموم شده و اینا دیگه با دعاهای شماست که این نفسه داره میاد بالا. انشاءالله که خدا توفیق روزافزون به شما بده، به ما هم بده، به همه مردم و نازنین کشورمون بده که بتونیم بدور از تعصب ولی با مهارت‌های خوب چگونه اندیشیدن هم خودمون رو، هم بچه‌هامون رو، هم زندگیمون رو در فضای درست تربیت قرار بدیم، به مدد و برکت صلوات ویژه‌ای که بر حضرات معصومین خصوصا حضرت رضا علیه السلام داریم.